رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی، امروز یکشنبه 2 مارس سال 2008 است و من خیرمون بقوزادر شما را به شنیدن نشر دویومی برنامه دعوت میکنم. شروع میکنیم با خبرهای ساعت. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد ضمن بازدیدش از عراق اتهامات آمریکا را رد کرد که میگوید تهران جنگیانی شیعه مذهب عراقی را برای کشتار سربازان آمریکایی مسلح میکند. احمدی نژاد گفت که مردم عراق آمریکا را دوست نمیدارند. اظهارات وی بعد ملاقات با نخست وزیر عراق نوری المالکی در بغداد پخش شد. چند ساعت پیش از این احمدی نژاد در ملاقات با همتای عراقی اش جلال طالبانی گفت که دیدار و گفتگوهای آنها در فضای دوستی و برادری جریان گرفت و آنها نیت دارند در آینده حدی اکثر روابط دو جانبه را گسترش دهند. سازمان امنیت و همکاری اروپا فرستاده ویژه خود را به یروان روان میکند تا که در بحران سیاسی به عمل آمده میانجیگی کند. سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا هیکی تلویتیه نیت دارد با رهبران هر دو جانب، رئیس جمهوری تازه انتخاب شده سرژ سرکیسیان و رهبری مخالفین لوانتر پتروسیان ملاقات کند. روز شنبه سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ پلیس ارمنستان را برای استفاده از حد زیاد نیرو و خشونت علیه تظاهرگران عیبدار کرد. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات های روسیه، تا نصف روزی در سراسر این کشور بیش از 15% شهروندان قابل رای در انتخابات رئیس جمهوری اشتراک کردند. رئیس این کمیسیون ولادیمیر چوروف گفت که این ارقام کمی بیشتر از نشاندادهای انتخابات پارلمانی ماه دکبر می باشد. انتظار می رود که انتخابات با پیروزی واریس رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین، معاون اول نخست وزیر دمیتری مدودیف به انجام رسد. طبق نظرخواهی های اخیر تخمین زده می شود که مدودیف 42 ساله و رهبر شرکتی واحدی گازپروم بیش از 60% رای ها را از آن خود خواهد کرد. رهبران مخالفین با اتهام دست به تقلب نتیجه ها زدن مقامات انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کردند. نامزدهای مستقل ضد کرملین به انتخابات روز 2 مارس راه داده نشدند. ناظران انتخابات ریاست جمهوری روسیه میگویند که نماینده های گروه های آنها در بعضی نقطه های رای دهی اجازه نیافتند کار خود را پیش برند. لیلیا شبان و رهبر سازمان مستقل گولاس گفت که تقلب کاری ها از صبح شروع شد و گفت که ناظران برای راه یافتن به نقطه های رای دهی ولایت استرخان راه داده نشدند. در بعضی نقاط رای دهی گفت وی حادثه های آواز دهی به تکرار رای دهندگان به قید گرفته شد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش و نخست وزیر دانیا اندرس فوگ راسموسن از کشورهای عضو ناتو دعوت نمودند که ارتش بیشتر خود را برای مقابله با شورشیان به افغانستان فرستند. در این زمینه دو رهبر در پی ملاقات روبرویشان در رنچوی بوش در کروفورد تخس در برابر خبرنگاران اظهارات پخش کردند. بوش گفت که وی نیت دارد در نشست ناتو 2-4 اپریل در بوخارست دولت‌های عضو این پیمان نظامی را برای ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان تشویق کند. وزیر خارجه آستریا گفت که علی‌رغم اختلافات در مسئله استقلالیت کوسوو، اتحادیه اروپا هنوز هم قرارداد مذاکره با صربستان را باز نگاه می‌دارد. اورسولا پلاسنیک گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تحمل، ثابت قدمانه و سرسختانه در سمت ایجاد روابط حسنه با صربستان گام خواهند برداشت و گفت که مسئله امنیتی برای منطقه بالکان کلیدی باقی می‌ماند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس گفت که عملیات ادامه یابنده ارتش اسرائیل در غزه باعث بازداشته شدن جریان مذاکرات صلح با تل اویف می شود. این در حالی است که اسرائیل گفت علی‌رغم تنقیدهای افزاینده بین المللی از اقدامات تل اویف، حمله ها را بالای جنگیان حماس در کناره غزه افزایش خواهد داد. اتحادیه اروپا ارتش اسرائیل را برای استفاده نامتناسب نیرو محکوم کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه اسرائیل را برای استفاده از حد زیاد نیرو تنقید کرد. نیروهای اسرائیلی گزارش دادند که در پی حمله های آنها بالای غزه 60 نفر از جمله ملکی ها به هلاکت رسیدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به مهمترین مطالب نشر امروزه مجله شامگاهی. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد بعد ملاقات با همتای عراقیش جلال طالبانی در عراق قناعتمندی خود را اظهار کرد. در روسیه انتخابات رئیس جمهوری جریان دارد که به احتمال غالب با پیروزی نامزدی مورد نظر پوتین دمیتری مدودیف می انجامد. رهبریت حزب وحدت تاجیکستان امید دارن که در وزارت عدلیه کشور نهایت ثبت نام خواهند شد. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفت که سفری وی به عراق صحیفه نو را در روابط میان دو کشور باز میکند. این نخستین بازدید رهبری ایران از عراق بعد انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و جنگ 8 ساله میان این دو کشور در پیان میباشد. بعد رسیدن به فرودگاه بغداد احمدی نژاد راست به دیدن همتای عراقیش جلالی طالبانی شتافت که او را گرم استقبال گرفت. در پای مذاکره میانی دو جانب احمدی نژاد گفت که هدفی وی از بازدید عراق تحکیم روابط میانی دو کشور می باشد که حالا هم از نظر وی در پایه عالی قرار دارد. رئیس جمهوری ایران گفت
این سفر فصل جدیدی در روابط دو جانبه و فضای همکاری در منطقه خواهد بود به فضل الهی.
احمدی نژاد گفت که جانب ها برای رشد روابط میانی هم حد اکثر تلاش خواهند کرد و ایران خواهان دیدن یک عراق متحد، مستقل و پیشرفته می باشد که از آن تمام منطقه بهره مند باشد. طالبانی در نوبت خود این سفر را تاریخی عنوان کرد و گفت که دو جانب مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سوال های مربوط به نفت را بررسی کردند. بعد ملاقات با طالبانی احمدی نژاد به دیدار نخست وزیر نوری المالکی شتافت. در گذشته هر دو مقام ارشد عراقی از تهران دیدن کردند و اینچنین بعدی پاشخوری رژیم صدام سال 2003 بعضی رهبران بلندپایه شیعه مذهب عراقی مثل نوری المالکی مدت در تهران سرپناه یافته بودند. اکثر تحلیلگران میگویند با نظر داشت اینکه بازدید احمدی نژاد از عراق یک ماه پیش از انتخابات پارلمانی ایران صورت میگیرد، چنین به نظر میرسد که وی میخواهد حضور کلیدی کشورش را در منطقه و توانمندی ایران را در بازیدن نقش مهم در مسائل عراق به نمایش گذارد. سفری وی به بغداد اینچنین نمایشگر پشتیبانی وی از حکومت نوری المالکی متفق ایالات متحده آمریکا میباشد، میگویند روشنفکران، و این هم در حالی که روابط میان تهران و واشنگتن دوچاری مشکلات زیاد با ویژه بر سری برنامه‌های هسته‌ای ایران میباشد. علی‌رغم این که در این آخرها مناسبات سیاسی، اقتصادی و مذهبی میان عراق و ایران در حال پیشرفت است، تهران پیوسته ناخوشنودی خود را از حضور حدوداً 140 هزار سرباز آمریکایی در خاک عراق در طول 5 سال بعد سقوط رژیم صدام حسین نمایش داده است. اما در واشنگتن آیا نسبت سفر احمدی نژاد به عراق چیگونه واکنش نشان دادند؟ واشنگتن گفت که از سیاست دولت ایران در سمت معتدل سازی وضع در منطقه استقبال میکند، اما رفتار تهران برعکس این را نمایش میدهد. مقامات آمریکایی پیوسته تهران را در کوشش به هم زدن وضع امنیتی در منطقه و به ویژه وضع عراق عیبدار کرده، گفتند که تهران جنگیان شیعه مذهب را با سلاح و مهمات جنگی تامین میکند تا که برای کشتار سربازان آمریکایی استفاده شود. و روز یک شنبه در بغداد احمدی نژاد با تاکید دوباره به موقع کشورش این گونه اتهامات آمریکا را رد کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
امروز روز انتخاب رهبری نوی روسیه است و ساعت 8 صبح شهروندان این کشور در نقاط مختلف آن پای صندوق‌های رای رفته به نامزدی مورد نظر خود آواز دادند. هرچند از آغاز گفته می شد که نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری روسیه غیر منتظره نخواهد بود، چون که با پشتیبانی دیدن نامزدی معاون اول نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف از جانب رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین دیگر اکثر دریافتند که نتیجه های انتخابات هم به فایده او انجام خواهد یافت. همکاری ما محمد رحیمی سایدر از مسکو روز انتخاباتی روسیه را چنین خلاصه میکند.
انتخابات پرزیدنتی روسیه روز یکشنبه در مناطق سیبری این کشور انجام میفتد. در منطقه اروپایی آن ادامه دارد. در روسیه که 11 کمربند ساعتی دارد، انتخابات ساعت 8 صبح روز 2 مارس از شرق دور شروع شد و ساعت 21 وقت مسکو در کالینینگراد آخرین منطقه غربی روسیه انجام می‌یابد. روز 2 مارس برای 109 میلیون مردم حق رای روسیه 96 هزار قطعه انتخاباتی فعال شد. صبح روز 2 مارس رئیس جمهور فعلی روسیه ولادیمیر پوتین همراه با خانومش در یک از حوزه های انتخاباتی مسکو و دیمیتری مدویدوف وارث ولادیمیر پوتین در دیگر قطعه انتخاباتی همراه با خانومش رای دادند. معلوم نیست که پوتین و مدویدوف با جانبداری از کی رای دادند، ولی اتفاقا هر دو پس از بسندق رای سرازیر کردن این برگه های رای در ملاقات با روزنامه‌نگاران در باره آب و هوای فورم روز یک شنبه صحبت کردند.
Настроение праздничное, хорошее. И вот Людмила Александровна сказала, что когда мы из дома выехали, дождь идет, это хороший пример.
ولادیمیر پوتین میگوید در مسیر حرکت به قدعه انتخاباتی ما زیر ریزش باران اومدیم که فال نیک خواهد بود. دیمیتری مدویدف هم از همین دیدگاه صحبت کرد و اما تحلیلگر سرشناس مسائل انتخاباتی رئیس مرکز اطلاعات سیاسی روسیه الکسی موخین بر آن است که هر دروغی که دو نفر در یک چایخانه میگویند بر ضرر مردم است.
Должно бы определить на ближайшее время развитие России и что зависит от ее президента, уже сказано. Дмитрий Медведев дал все обещания, Владимир Путин дал тоже все обещания, и по сути теперь все идет по плану.
در حالی که کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه از جریان آروم انتخابات خبر می دهند، رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف یکی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد در رابطه با بی‌عدالتی هایی که مشاهده کرده است با دادگاه عالی شکایت خواهد کرد. ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه قبلا اعلام کرده است که اگر در جریان فعالیت های انتخاباتی بی عدالتی مشاهده شود ریش خود را می تراشد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
در برابر این که امروز انتخابات رئیس جمهوری در داخل روسیه جریان گرفت، اینچنین در خارج این کشور برای بیش از 1.5 میلیون شهروند روسیه نقطه های رایدهی باز بود، از جمله در جمهوری های آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی، جمهوری های بالتیک. در قلمرو این کشورها صدها هزار شهروندان روسیه کار و زندگی میکنند. در تاجیکستان امروز طبق اطلاع سفارت روسیه چیزی در حدود 20 هزار شهروند این کشور زندگی و امکانی امروز شرکت در انتخابات را داشتند. اما سوالی که حالا برای ما مطرح است این است که تا کجا شهروندان تاجیکستان از تحولات سیاسی روسیه مشاهده میکنند و آیا از نتایج انتخابات کشوری که خود را چون شریک استراتژی دوشنبه معرفی میکند چه انتظار دارد؟ این سوال بود به تحلیلگر سیاسی رشید غنی که گفت برایش نتایج انتخابات روسیه غیر منتظره نخواهد بود و وای به پیروزی دمیتری مدودف مطمئن است.
از بس که نظام اداره‌داری در روسیه شبیه نظام اداره‌داری در مثلا کشور آسیا مرکزی هست، کدام یک شبهه‌ای در آنی که مدودف سرور دولت می شود اصلا وجود ندارد، زیرا کسی که در نظام سیاسی روسیه پورا مسیطر است، پورا همه بخش‌های آن را، همه پهلوهای آن را اداره‌داری می‌کند، تاییدگر مدودف می باشد، سرور نوی کشور روسیه می شود. در نگان شبهه از ابتدا نبود و الان هم نیست.
اما تو کدام اندازه با کشورهای مثل تاجیکستان و دیگر جمهوری های قلمروی سابق شوروی نامزدی مدودف مناسب است از جهت مثلا سمتگیری های سیاسی این دولت ها در روابط با روسیه؟
یک چیز است، به هر حال مدودف خودش را همچون لیبرال معرفی میکند، تو اندازه همطور هم است و ما از تجربه خودمون میدونیم که هر گاه که در سری روسیه شخصی مایل و عقاید لیبرالی و سیاست لیبرالی هست، چندان برای جمهوری آسیا میانه و خصوصا برای تاجیکستان خوب نمی باشد. از آن لحاظ که مردمی که عقیده های غیر لیبرالی را تایید میکنند اکثرا مردمی دولتگرا می باشند، یعنی مثل رؤسای جمهوری تاجیکستان دولتگرا می باشند و به اندازه معین واقع نگر هم می باشند. و ما می دانیم که تنها به سر قدرت آمدن رئیس جمهور پوتین امکانیت پیدا شد که مثلا این یا آن طرح های اقتصادی و مرحله تطبیق داخل شده، خب حد اقل همون طرح مثلا سنتوده یک عملی گشت. در دوره که لیبرال ها در سر قدرت در روسیه بودن این چیزها رو مثلا تصور کردن هم غیر امکان بود، زیرا اونو از لحاظ عقایدی با نظامی که در کشور آسیا مرکزی مستقر گشت مخالف بودند.
بله، اما از طرف دیگر اونهایی که به روابط فعلی تاجیکستان و روسیه نگاه میکنند، اونها بیشتر نظری یا برداشت انتقادی دارند، به خصوص راجع به ان همون طرحهای اقتصادی که شما گفتید، راجع به مساله های مثل مهاجرت، یعنی مساله های بسیار دردناک برای تاجیکستان و برای روسیه، اون بخشهایی که چون فشنگ برای افزایش فشار بالای جمهوری ها استفاده می شود. در این رابطه شما چی میگید و با اندیشه شما آیا مدودف در این برنامه ها، در این سمتگیری ها آیا تا کجا می تواند دوستی تاجیکستان باشد و یا برعکس؟
در اینجا یک چیز فرق کردن در کور است، یعنی حساب و کتاب های سیاسی مرحله‌ای و بعضی حسابات های بنیادی. ببینید مدودف چندان موجه به نظر می رسد چندان موجه مثلا مبلغ گذاری های سیاسی نیست و بیشتر قیده صرف فایده اقتصادی رو پیش می‌گذارد. اگر در یاد داشته باشیم سال 2006 بود به فکر من، از مدودف پرسیدند در وابسته به قضیه راغونو و شرکت روسال. دو فکر بود، یکی آنی که باید تطبیق برنامه راغون از بودجه تمویل گردد و دیگری آنی که همون تعریفی روسال می‌خواست، یعنی از لحاظ صرف تجارتی. میدید در اون وقت گفت که نشان داد که او طرفدار فکر است که روسال آن را پیش می برد. چندان متوجه به عملی گرداندن این لایحه متوجه نبود. خب شاید بعد که شخصی که به کرسی و مسند رئیس جمهور می شند عادتا یک تغییرات در فکر و تصمیم گیری رخ می دهد. عجب نیست که بعد از آن که میدید شخصی اول در روسیه میشود، شاید رسیدگیش نسبت به برنامه های استراتژی تاجیکستان کمی تغییر میافته باشد.
تحلیلگر سیاسی رشید غنی در صحبت با مجله شامگاهی رادیوی آزادی راجع به انتخابات روسیه و سمتگیری های مینبعده سیاست این کشور در برابر تاجیکستان در صورت پیروزی دمیتری مدودف صحبت میکرد. طوری تاکید شد مخالفین و منتقدان کرملین از آغاز معرکه انتخاباتی با اشاره به محدودیت ها و بهانه های پیش آورده مقامات انتخاباتی این کارزار سیاسی را یک بازی نامیدند که برای سری قدرت آوردن شخصی مورد نظر پوتین تشکیل می شود. و ببینیم حالا چیزی که در صحنه سیاسی جمهوری ارمنستان یک متفق دیگری روسیه به نظر می رسد. انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز 19 فوریه با پیروزی شخصی مورد نظر رئیس جمهوری کنونی روبرت کوچاریان نخست وزیر سرژ سارکیسیان انجامید. اما نیروهای مخالفین به رهبری لیون تر پتروسیان مقامات را در تقلب نتیجه های انتخابات عیبدار کرده، تا 11 روز اخیر به نشان اعتراض از نتیجه های انتخابات در میدان مرکزی پایتخت یریوان گردی همایی ها تشکیل کردند. در گیری های میان نیروهای پلیس و اعتراضگران شب گذشته با مرگ 8 نفر و جراحت 33 تن دیگر انجامید و رئیس جمهوری کوچاریان در کشور حالت اضطراری را جاری کرد. حالا در صحبت با ما مرداد سوغوم رئیس پیشینی بخش ارمنی رادیوی آزادی حضور دارد که آخرین تحولات ارمنستان را از او سوال میکنیم.
امروز در یروان وضع فوق العاده ادامه داره. نیروهای ارتش و پلیس در مرکز شهر متمرکز هستند. تظاهرات جدیدی شروع نشده است، به دلیل اینکه ساعت 4:30 به وقت محلی امروز رهبر اپوزیسیون رئیس جمهور سابق آقای تر پتروسیان به همخواهان خودش گفت که تظاهرات را اتمام بدن و برگردن به خانه ها و خیابان ها آرام شد.
اما با این وجود ارمنستان یک شب پرخشونت را پشت سر کرد.
بسیار شب بدی که از 1996 تا کنون اتفاق نیفتاده بود. در اون سال هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای تر پتروسیان متهم به تقلب در انتخابات شده بود و اپوزیسیون آن زمان 30-40 هزار نفر در خیابان ها بودند.
آقای سوغام، سوال بسیار مهمی که در این شب و روز مطرح است این است که تظاهرگران به چی امید دارند، چون نتیجه های انتخاباتی که روز 19 فوریه برگزار شد حاکی از برندگی سرژ سارکیسیان بود و نتیجه های این انتخابات را هم جامعه بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتراف کرد و گفت که در مجموع مطابق به معیارهای دموکراتی گذشت و از روی حرکات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هم معلوم است که آنها از حکومت فعلی و حکومت آینده سرژ سارکیسیان پشتیبانی خواهند کرد. امید تظاهرگران به چی است؟
ملاحظات شما همه خیلی درسته. توضیح بدم خدمت شما که در اروان تر پتروسیان شاید 200 هزار رای کسب کرده، شاید 40% آرای اروان را، از این 200,000 نفر که به آقای ترپدروسیان رای دادن، حدود 20,000 نفر اونهایی هستند که واقعاً به یک دلیل یا دلیل دیگری از حکومت کنونی بسیار نفرت دارند و این 10-20,000 نفر هستند که در این دو هفته گذشته در واقع تمام شرکت کنندگان تظاهرات بودند شبانه روز. اینها البته فکر نمی کنم که امید دارند که با تظاهرات خودشون نتیجه انتخابات عوض شود، ولی می خواهند که یک انتخابات آرام را برای دولت کنونی امکان پذیر نباشه. بس رهبرانی که در رأس این تظاهرات بودن، از خود آقای ترپدروسیان تا مقامات سابق دولتی که همکاران وی بودن 10 سال پیش 12 سال پیش، اونا هم همچنین مخصوصا رفتار آقای کوچاریان رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهور جدید آقای سرکیسیان را در سال 1997-98 فراموش نکردند. اون زمان آقای کوچاریان، آقای سرکیسیان با وزیر دفاع سابق که کشته شد در 99، آقای وازگن سرکیسیان همدست شدند و آقای ترپدروسیان را ریاست جمهوری بیرون آوردند. یک نحوی بعضی وقتا از سخنرانی های وی من تصور می کنم که لحن انتقام بسیار شدید است.
لحن انتقام میگوید. پس و یک سوال آخر دارم، وقتی شما با شرایط بعد انتخاباتی ارمنستان حالا نگاه می اندازید، تو اندازه شباهت های را با شرایط بعد انتخاباتی جمهوری های اوکراین و گرجستان در میابید، وقتی مردمی ناراضی به خیابان ها آمدند و حکومتی وقت را سرنگون کردند و همه این اقدام های آنها همچون انقلاب های رنگا عنوان شد؟ در ارمنستان شرایط فرق میکند. در پس تظاهرگران تا جای ما میدانیم هیچ نیروی سیاسی یا کدام یک دولت دیگر قرار ندارد، به هر حال ظاهرا همین طور است. اما با اندیشه شما تا کدام اندازه لئون ترپدروسیان همون لیدر، همون رهبری هست که میتواند در کشور خود چنین یک تحولات را، تغییرات را به میان آورد؟
آقای ترپدروسیان سخنران و رهبر خیلی جذابی هست، یعنی می تواند پیروان زیادی را دور خودش جمع کنه با سخنرانی های خیلی شدید اللحن یا سخنرانی های خیلی امیدوار کننده. به عنوان یک رهبری که می تونه تعداد زیادی مردم را دور خودش جمع کنه، شک و تردید وجود نداره. شک و تردید وجود داره در اونجا که زمان ریاست جمهوری خود آقای ترپدروسیان 7 سال در از 1991 تا 98 اوضاع ارمنستان بسیار بد بود، تاریکی، سرما و گرسنگی، و شاید نصف مردم ارمنستان هیچ وقت این را فراموش نمی کنند. بنابراین آقای ترپدروسیان نمی توانه هیچ وقت همکاری اکثریت مردم را، پشتبانی اکثریت مردم را داشته باشه. تفاوت این است.
تشکر تحلیلگر مردو سوغم راجع به تحولات اخیر ارمنستان به ما معلومات داد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون رو میاریم به تحولات اخیر تاجیکستان. حزب وحدت این کشور از سالهای 2002 به این سو تلاش دارد در وزارت عدلیه ثبت نام و همینطور فعالیت خود را در صحنه با راه قانونی پیش برد. تلاش های مکرر این حزب جهت ثبت نام تا این سالها نتیجه به بار نآورد است، اما اینک خبر میرسد که مسئولان حزب وحدت باز هم اسناد خود را به وزارت عدلیه پیشنهاد کردند. همکارم عبدالقیوم قیمزاد گزارش میدهد.
برای بار هفتم است که حزب وحدت تاجیکستان جهت دریافت اجازه رسمی فعالیت در صحنه سیاسی به وزارت عدلیه سند پیشنهاد میکند. بار نخست مسئولان این سازمان سیاسی بعد برگزاری انجمن اولین مؤسسانشان در ماه مارس سال 2002 در شهر دوشنبه اسناد خود را به اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه‌های اجتماعی وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بودند. این اسناد به دلیل آشکار شدن نواقص و نارسایی‌ها از سوی وزارت عدلیه به مسئولان حزب وحدت پس گردانیده شد. مسئولان حزب وحدت گفتند تا برگزاری انجمن دوم این حزب در ماه می سال 2006 و بعد آن نیز وزارت عدلیه با دلایل مختلف از ثبت نام این حزب خودداری کرد. حکمت الله سیدوف رئیس حزب وحدت تاجیکستان اعتراف کرد که آشکار گردیدن اشتباه و نواقص در مدارک پیشنهادی او از سوی کارشناسان وزارت عدلیه اساسا درست است، اما اشتباهات نظری در جای استقامت حضور نداشتن صاحبان امضای جانبداران او با هنگام تفتیش وزارت عدلیه با آن خاطر صورت میگیرد که برخی از این افراد در این هنگام در مهاجرت مهنتی به سر میبرند و او نمیتواند سد راه برخی از جانبدارانش که برای دریافت روزی مهاجرت مهنتی را اختیار میکنند شود. آقای سیدوف گفت اطمینان دارد که در سندهای پیشنهاد کرده و این نوبت خطا و نقص نخواهند یافت و دلیل پافشاری او و جانبدارانش برای ثبت نام این بوده است که می خواهد با راه قانونی وارد عرصه سیاسی بشود و به پندار آقای سیدوف جامعه تاجیک برای سازمان سیاسی چون حزب وی نیاز داشته است.
به همه گو معلوم است که مثل حزب در اساسی عقیده ساخته می شود. حزب وحدت با همون خالقی که مثل در جامعه یعنی در نظر همون جانبداران و خود ما و ریاستی که ما مثل این حزب رو تاسیس دادیم خیال میکنیم که یک خلایی که مثل در بین مردم یعنی نمتحدی مردم از جهت فرهنگی و محلی و ملی که هست همین هست باعث شدن که ما به همین تاسیس یه حزب دست بزنیم. به همین ها چون اول کم بودن حاضر هم به درجه عالی همین نوباوری محل ها منطقه ها ناحیه ها به اوج کمالات رسیده است.
در همین حال دولت سلیمانوف سردار اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه های اجتماعی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت دریافت نکردن اجازه رسمی فعالیت هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد و اگر اسناد این حزب در چهارچوب قانون پیشنهاد شده باشد حتما ثبت نام می شود.
وحدت تاجیکستان برابری سید حکمتلو من مدت 5 سال است که هر سال به وزارت عدلیه جمهوری خودتون حجت رو پیشنهاد میکند. در وقت گذراندن سنجش از طرف کارمندان ریاست کمبودی های جای داشته در حجت های تاسیسشان معین کرده میشد. ما حال حجت ها را تحت بررسی قرار میدهیم. مدت من همین به قیدگیری 30 روز است موفق قانون. در مدت 30 روز بعد ما با جوابش را به همین راهبر یعنی سید حکمتلو برمیگردانیم. میبینیم که تا چی اندازه در مدت همین سال طولانی همو رویخط طرفداراش و جانبداراش را بگیم تا چی اندازه حقیقت دارد یا که نه.
حکمت الله سیدوف رئیس حزب وحدت تاجیکستان گفت موقع حزب او مرکزگرایی است و در راه مبارزه با فساد، محلگرایی و تأمین وحدت ملی با همه نیروهای سیاسی همکاری خواهد کرد و پندار آقای سیدوف در حال حاضر تلاش های حکومت جهت کاهش فساد در مقامات و رهایی جمهوری از وضع بحرانی ثمره خوب نداده است. ضمناً حزب ترقیات تاجیکستان یکی دیگر از احزاب غیر رسمی این کشور از سال 2003 بدین سو نتوانسته است اجازه رسمی فعالیت را از مقامات دریافت کند. اما موقع این حزب که رهبری آن را سلطان قوتوف رئیس پیشین کمیته انداز تاجیکستان بر عهده دارد مخالفت با دولت است. فعلا رستم فیضیوف معاون رئیس حزب غیررسمی ترقیات با اتهام تحقیر شخصیت پرزیدنت تاجیکستان در محبس به سر میبرد. در حال حاضر در صحنه سیاسی تاجیکستان 8 حزب سیاسی عمل میکند که از این میان حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان اکثر کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و دو حزب دیگر کمونیستی و نهضت اسلامی یکی 3 و دیگری 2 وکیل در مجلس نمایندگان دارند که ریاستی آنها را شادش عبدالوف و محی‌الدین کبیری بر عهده دارند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش تازه حزب وحدت یک سازمان سیاسی غیر رسمی با هدف دریافت اجازه رسمی فعالیت و در نهایت یک خبری که شاید اکثر هواداران فیلم گرجی را غمگین کند. در تفلیس امروز هنرپیشه معروف سینما و تئاتر سافیکو چاورل در سن 71 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم چاورل میگویند که وی ماهای اخیر شدیداً بیمار بود. در تمام مدت زندگیش این زن روشندل و هنرمندی با مهارت بیش از 150 نقش آفریده است. نمایشنامه‌های مثل شرشلفم یا در جستجوی زن توبه یا پکایانی برای تماشابین تاجیک هم خوب آشنا است. سال 2000 خانم چاورل همراه با شوهرش تئاتر یک هنرپیشه را تشکیل کرده است. همسری وی کوته مخردزه از معروفترین شارحان ورزشی تلویزیونی دولتی شوروی بود و با اظهار تسلیت به هواداران این هنرپیشه محبوب نشی دویومی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد. بعد یک پاره آهنگ گفتاری صدای هموطن تقدیم می‌شود.